بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف باده توحید در کربلای عشق، قسمت سوم، صفحه 65. جلسه روز اول، توحید و فناء فی الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین و باعث الانبیاء و المرسلین و السفراء المقربین، لا سیما حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد، و الصلاة و السلام علیه و علی اخیه و وصیه و وزیره و خلیفته فی امته من بعده و وارث علمه علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و سید الوصیین و امام الموحدین و قائد القر المحجلین و علی الصدیقه الطاهره فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین من الاولین و الاخرین و علی الاحد عشر من ولدها همات الدین و ائمه المؤمنین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم: یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. نثار روح مطهر آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام اجماعا صلواتی ختم کنید. بحث ما انشاءالله در شرح مقام عبودیت و تسلیم حضرت سید الشهدا علیه السلام در برابر پروردگار، جلوه های توحید در فرمایشات آن حضرت و مقام بلا و ابتلاعات مؤمن است. فقر موجودات به خداوند. خداوند متعال می فرماید: یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ای مردم، شما همه فقیر و محتاج به خدایید و فقط خداست که بی نیاز است و اوست که سزاوار تحمید و ستایش است. یعنی در حین غنا و بی نیازی و اینکه می پندارید احتیاجی ندارید، احتیاج صرف به پروردگارید. خداوند به نحو مطلق می فرماید: الفقراء الی الله. نفرمود الفقراء الی الله فی المال، که معنا این چنین باشد: ای مردم، شما از لحاظ مالی همه فقیر و محتاج به پروردگارید. بلکه فقرا را به نحو مطلق ذکر فرموده است که اعم از فقیر مالی و فقیر جسمی و بدنی و فقیر روحی است و تمام اموری که مایحتاج انسان در این عالم است، بلکه از همه مهمتر فقر ذاتی را نیز شامل می شود. شما اصلا وجود و نفستان نه فقط آنچه متعلق به شماست، وابسته به پروردگار است. امیر المؤمنین علیه السلام در مناجات خود می فرمایند: مولای یا مولای، انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی. مولای یا مولای، انت المعطی و انا السائل و هل یرحم السائل الا المعطی. مولای یا مولای، انت الحی و انا المیت و هل یرحم المیت الا الحی. مولای یا مولای، انت الباقی و انا الفانی و هل یرحم الفانی الا الباقی. خداوندا، تو غنی هستی و من فقیر، تو معطی و من سائل و گدا، تو حی و زنده و من میت و مرده، تو باقی و من فانی. خداوندا، من هیچ از خودم ندارم و وجودم و همه متعلقات آن وابسته به توست. در ذیل دعای عرفه نیز آمده است: الهی، انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری. خدایا، من در بی‌نیازی خود فقیر و بی‌چیزم، چطور در فقر و احتیاج خود فقیر نباشم؟ مناجات امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه و ذیل دعای عرفه دعاهایی هستند که اس و اساس و مخ مطلب توحید در آن نهفته است و هیچ کس نمیتواند به چنین دعاهایی گویا شود الا اینکه به حقیقت توحید رسیده باشد. میدانید که فقر ضد و مقابل غناست. هر کجا فقر باشد غنا نیست و هر کجا غنا باشد فقر نیست. غنا یعنی بی‌نیازی و فقر یعنی احتیاج. این دو با هم دیگر ضدیت دارند، یا عدم و ملکه هستند و ضدان لا یجتمعان. دو ضد در یک جا جمع نمی‌شوند. نمی‌شود انسان هم فقیر و هم غنی باشد. پس چطور در این دعا آمده است: الهی، انا الفقیر فی غنای. خدایا، من در غنای خود فقیر هستم. مراد از غنا در اینجا غنای مالی و ثروت نیست، گرچه شاید ابتداعاً قنای از جهت مالی و مادی به ذهن متبادر شده و این طور تفسیر شود که خدایا من فقیر هستم، در حالی که از جهت مالی غنی هستم، بلکه چون متعلق قنا ذکر نشده است، مستعمل فیه قنا مطلق بی‌نیازی است، اعم از بی‌نیازی از مال و ثروت یا جاه و اعتبار یا اهل و ولد و عشیره، و خلاصه مطلق بی‌نیازی را شامل می شود. خدایا من در بی‌نیازی خودم فقیرم. حال کلام در این است که چطور انسان وقتی بی‌نیاز است در همان حال هم محتاج است. جهل محض انسان. الهی انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی. خدایا من در علم خود جاهلم و در همان حینی که علم دارم نادان هستم، چطور در جهل خود جاهل نباشم. یک وقت انسان عالم به یک مسئله است و به مسئله دیگری جاهل است. مراد این نیست. مراد این است که در همان مسئله‌ای که من عالمم، در همان مسئله جاهل و نادانم. و الا اگر انسان در مسئله‌ای عالم باشد و در مسئله دیگر جاهل باشد، این اشکال ندارد و امری طبیعی است و جای انابه به پروردگار نیست که خدایا من در آن مسئله جاهلم و در این مسئله عالم. نوع بنی آدم در بسیاری از مسائل جاهلند الا المخلصین، به جز آنهایی که به مرحله خلوص رسیدند همه جاهلند. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، به شما از علم و دانش بهره اندکی داده شده است، هر چقدر هم دانش خود را افزون کنید و به مدارج و کمالات عالی برسید، باز هم بهره شما از علم کم است. ولذا در روایت وارد است که علم 27 شعبه دارد و تا زمان ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه دو شعبه اش منکشف و ظاهر می شود و ما بقی که 25 شعبه است به دست مبارک حضرت ظاهر خواهد گشت. این همه علوم و این همه تخصصها و پیشرفتهای علوم در زمینه‌های مختلف، تمام اینها ظهور دو شعبه از 27 شعبه است. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. کلام در این فرمایش بود که خدایا من در علم خود جاهلم، یعنی در همان مورد و مسئله‌ای که علم دارم و به حقیقت و واقعیت رسیدم و علم واقعی نه جهل مرکب دارم، در همان مسئله من جاهل هستم. وقتی که چنین باشد فکیف لا اکون جهولا فی جهلی، پس چطور من در جهلم جاهل نباشم؟ وقتی در علم خود جاهل و نادانم، چگونه در مواردی که نادان هستم نادان نباشم؟ اینها مسائل دقیق و عمیقی است که جز با پیمودن راه خدا برای انسان حل نمی شود و منکشف نمی گردد. با خواندن درس‌های فقه و اصول این مطالب تبیین نشده و انسان به این مسائل پی نمی‌برد، گرچه به اجتهاد هم برسد. تا انسان مباحث عرفانی را نخوانده باشد و علاوه بر آن به حقیقتش پی نبرده باشد، این مسائل و این بیاناتی که در این دعاها وارد شده تا ابد مجهول خواهد ماند. در این ادعیه شریفه می‌خواهند بفرمایند: بار پروردگارا، حقیقت علم و حقیقت قدرت و حقیقت قنا و بی‌نیازی تو هستی و بس. ما جهل محض و عجز محضیم، ما فقر محضیم، ما نبود مطلقیم. این سخنان را امامی می‌فرماید که پروردگار در شأنش فرموده است: و کل شیء احصیناه فی امام مبین. ما هر چیزی را در امام مبین احصاء و شمارش کرده و گنجانده ایم. هر علمی که در عالم تصور شود، چه علن نحو تفصیل و چه علن نحو الاجمال، ما در وجود مبارک امام گنجانده ایم و او بدان آگاه است. لذا در تعابیر ائمه علیهم السلام هست که می فرمایند: ما عالمیم به ما کان و به ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیامه. ما به آنچه از ازل تا به امروز بوده و به آنچه الان هست و به آنچه تا روز قیامت تکون و وجود پیدا می کند، به همه آن آگاهی داریم. پس امام عالم به کل شیء است. او به هر چیزی داناست پس این که می‌فرماید خدایا تو عالمی و من جاهلم، یا می‌فرماید من در علم خود جاهلم، مراد این است که من هیچ چیزی در مقابل تو ندارم. اگر می‌فرماید من مرده‌ام و تو زنده‌ای، مراد این است که هیچ کمالی در برابر تو برای من متصور نیست، چون وجودی در مقابل تو ندارم. شیخ محمود شبستری چه خوب می‌فرماید: عدم آینه هستی است مطلق، که از او پیداست عکس تابش حق. عدم چون گشت هستی را مقابل، در او عکسی شدن در حال حاصل. جهان جمله فروغ نور حق دان، حق اندر ویز پیدایی است پنهان. تو چشم عکسی و او نور دیده است، به دیده دیده را دیده که دیده است. مرحوم شیخ شبستری رضوان الله تعالی علیه در سنین جوانی یا میانسالی این اشعار گلشن راز را سروده است و بزرگان از اهل علم و معرفت به آن حاشیه زده و شرح داده و آن را معنا کردند. مغربی نیز می‌فرماید: مغربی آنچه عالمش خوانند، عکس رخسار توست در مرآت. هیچ دانی که ما کییم و شما، سایه آفتاب نور خدا. این ادعیه همه اش مطالب توحیدی است که به معنای آن پی نخواهند برد مگر افرادی که به حقیقت توحید رسیدند. هر کس به حقیقت توحید آشنا شده باشد، به مقداری که آشنا می شود، می تواند فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام و ادعیه و خطب آن حضرت را که درباره توحید وارد شده است و همچنین فرمایشات حضرت امام حسین و سایر ائمه علیهم السلام را بفهمد. البته حقیقت آن قابل درک نیست مگر برای اوحدی از دوستان خدا. این آقایانی که عرفان را رد می کنند بیایند ببینند آیا بدون عرفان امکان دارد که این فرمایشات را معنا کنند؟